بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته وارد شدیم در بحث عام و خاص. عرض کردیم که در ضمن فصولی بحث می‌کنیم، الفصل الاول، که عرض شد در تعریف عام و اقسام عامه. در جلسه گذشته تعریف عام را ذکر کردم و به بحث اقسام نرسیده بودیم. این تعریف را باید توضیح بیشتری تکرار بکنیم بعد وارد بشیم در اقسام عام. گفتیم که عام را اینطور تعریف کردن که عبارت از شمول الحکم، عموم را اینطور تعریف کردن عبارت است از شمول الحکم لجمیع افراد مدخول عدات العموم. بعد در مقام مثال زدیم، اکرم کل فقیرن، فقیر اصطلاحا میگن عام و کل بهش میگن عدات عموم. عام وصف واقع میشه برای سه چیز: یکی برای عنوان وصف واقع میشه، یکی برای حکم وصف واقع میشه، یکی هم برای خطاب وصف واقع میشه. مثلا در اکرم کل فقیرن میگیم فقیر عنوانیست عام، یا عنوان فقیر عام. خدمتتون عرض کنم که اصل این اتصاف مال عنوان، یعنی این عنوانه که موصوف میشه به عمومیت. اکرم کل فقیرن میگیم فقیر عام است یا عنوانی عام است، و در اصول از این بحث میخواییم بکنیم. گاهی وقتا حکم موصوف میشه به عام، مثلا در میگیم که وجوب اکرام فقیر عام است، یا حرمت کذب عام است. وقتی که میگیم این وجوب یا این حرمت عام است یعنی چی؟ یعنی متعلق ما عنوانی است، یا موضوع ما عنوانی است، عنوان عام. در متعلق مثل این مثال، یحرم کل کذب، کذب ما عامه. یحرم کل کذب، این کذب عنوان عام ماست و ضمناً متعلق حرمته. به خود حرمت هم میگیم چیه؟ حرمت کذب عام است یا حکمیست عام. یا در مثال یجب اکرام و کل فقیرن میگیم این وجوب عام است. به اعتبار چی؟ به اعتباری که موضوعش عامه. موضوع وجوب در یجب اکرام و کل فقیرن موضوعش چیه؟ موضوعش عبارت از فقیر، فقیر عامه. متعلقش چیه در یجب اکرام و کل فقیره؟ متعلق چیه؟ اکرامه. اکرام مطلقه اصطلاحا. اگر میگیم وجوب اکرام عامه به اعتبار موضوعه، یجب و اکرام و کل فقیره. گاهی وقتا یه خطاب رو موصوف میکنیم به چی؟ به عموم. مثلا میگیم خطاب یجب اکرام کل فقیر عامه. به چه اعتبار به خطاب میگیم عام؟ چون درش عنوانی به کار گرفته شده که اون عنوان عامه، عنوان فقیر. یحرم کل کذب میگیم این خطاب عام است. به چه اعتبار میگیم این خطاب میگیم؟ به اعتبار عنوانی که در این خطاب اخذ شده و اون عنوان عامه و اون کذبه. یحرم کل کذبه. پس این وصف عموم رو برای سه چیز به کار میبریم: یکی عنوان، یکی حکم، یکی خطاب. و این وصف اصلش مال چیه؟ اصلش مال عنوانه. ولیکن اگر اون عنوان موضوع یا متعلق واقع شد برای حکمی، به اون حکم هم میگیم این حکم عامه. اگر اون عنوان در خطابی واقع شد، به اون خطاب هم میگیم این خطاب چیه؟ عامه. این تعریف عام هستش. حالا فرق نمی کنه ادات قبل از عام ذکر بشه یا بعد از عام ذکر بشه، ادات اسم باشه یا حرف باشه، که اقسامش انشاءالله در بحث یکی از فصول آتیه ادات عموم رو بحث میکنیم. خب این تا اینجا تعریف عام. پس عام اسم است برای اصطلاحاً عنوانی که این عنوان شامل میشه نسبت به جمعی افراد، و این شمول ریشه در وضع داره نه ریشه در مقدمات حکمت. منشأش چیه؟ منشأش یک دال لفظی است، نه اینکه منشأش مقدمات حکمت باشه. این تعریف عام. خدمت شما عرض کنم که انشاءالله تو بحث بحث همین فصله در زیلش این بحث میاد که این عموم دقیقاً چیه. یه مدلول تصوری است، یک مدلول تصدیقی است، میادش انشاءالله بحث. این خدمت شما عرض کنم تعریف عام. اما اقسام عام، عام رو تقسیم کردن به سه قسم. خدمت شما عرض کنم که گفتن عام یا شمولی است یا بدلی است یا مجموعی. گاهی تو عموم رو تقسیم میکنن به این سه قسم، میگن عموم شمولی، عموم بدلی، عموم مجموعی. گاهی وقت هم از شمولی تعبیر میشه به چی؟ به استغراقی. خب همین سه تا قسم رو به تفصیل وارد توضیحش بشیم. قسم اول که عبارت از عام شمولی یا عام استغراقی است، مثالش مثل اکرم کل فقیرن. اینجا میگن این عام ما عام شمولی است که فقیر باشه، یا عام استغراقی است. عام شمولی چه عامیه؟ که حکم به جمیع افراد اون عام سرایت میکنه و به عدد افراد عام ما حکم داریم، به عدد افراد عام حکم داریم. مثلا اکرم کل فقیرم، اگر فرض کنیم عدد فقرا 100 تا باشه، این حکم برای همه افراد فقیر ثابته و به عدد افراد فقیر ما وجوب اکرام داریم. 100 تا وجوب اکرام داریم، دقت کردیم؟ 100 تا وجوب اکرام داریم. اگر گفتیم بله بله، این انحلاله که میخوام اینه توضیحش میخوام بدم الان. یا خدمت شما عرض کنم که اگر گفتیم یحرم کل کذب، خب یک شخص به عدد دروغهایی که میتواند بگه چیه؟ حرمت داره. به عدد کذبهایی که میتواند بگه حرمت داره. ببینین عدد کذبها بی نهایته، عدد کذبها بی نهایته. مثلا کسی بگه عدد یک از عدد دو بزرگتر است، کذب. بگه عدد یک از عدد سه بزرگتر است، کذب. عدد یک از عدد چهار بزرگتر است، کذب. خب سلسله اعداد هم که بی نهایته، پس تا بی نهایت چیه؟ میتونه این دروغا رو بگه. لازم نیستم بگه عدد دو از عدد سه بزرگتره، فقط کافیه راجع به یک بگه، بگه عدد یک از عدد، هم تا عدد رو بره بالا. هیچ وقت عدد به نهایت نمیرسه، به یک عددی نمیرسه که دیگه. پس تعداد دروغایی فقط در سلسله اعداده، حالا دیگه در سلسله غیر اعدادم اونام بی نهایته. منتها ما در هر زمانی دقت میکنیم به مقداری که قدرت داریم بر ما حرمته. مثلا فرض کنید در الان من فرضاً برای مثال میخوام بگم یک قضیه کاذبه رو میتونم در این چند ثانیه بگم، اما اون یک قضیه کاذبه چیه؟ محدودیتی نداره. تا جایی که ذهن من اجازه میده و میتونم یک قضیه کاذبه رو درست بکنم، دقت میکنید؟ این همه بر من حرمت فعلی داره و من قدرت بر امتثال همه رو دارم، چون اگر من الان علل بدل بتونم یکی از 100,000 دروغ رو بگم، 100,000 کذب حرام فعلی بر من هست و همه هم قدرت بر امتثال دارم، چون فقط کافیه که دروغ نگم دیگه، میشه چی؟ تمام اون امتثال کردم. پس در عام عبارت از اینه که ما به عدد افراد چیه؟ حکم داریم. به عدد افراد ما حکم داریم. این رو بهش میگن عام شمولی یا عام استقراقی. در اینجا علما میگن حکم انحلال پیدا میکنه به عدد افراد، و این انحلالی هم که پیدا میکنه در واجبات به عدد افراد واجب، به عدد افراد موضوع منحل میشه. میدونید که در محرمات به عدد افراد موضوع و متعلق هر دو منحل میشه. مثلا برای مثال اگر گفتیم نظر به مرعی اجنبی حرامه، لازم نیست به عدد افراد مرعی در نظر بگیریم. حتی به یک مرعی اگر 1,000 بار کسی نگاه بکنه، هر 1,000 تا چیه؟ فعل حرامه. اینطور نیست که به این زن فقط یک حرام باشه، با اینکه منحل نمیشه، اما به عدد افراد نظر چیه؟ نظر به این مرعی خاصه محرمه در شریعت. در محرمات همونطور که به لحاظ موضوع منحل میشه، به لحاظ متعلق هم چیه؟ این انحلال رو ما داریم. ببینید این دائی ما هستش. در این مواردی که ما در یک آن نمیتونیم جمع کنیم، در واقع دایی ما به عدد افراد دایی نداریم، فقط یه دایی داریم و به همون اندازه ثواب که میگیریم که همون یک ترکه، ولو در این ترک هزاران فرد ترک میشه، یکی بیشتر نیست. اینه عنایت کنید. این که میگن حکم منحل میشه، این یعنی چی منحل میشه؟ میدونیم که قضایایی که ما درش عموم داریم و عام داریم، اینا به طور کلی این قضایایی که ما درش انحلال داریم به سه قسم تقسیم میشه. یکی قضایایی که مشتمل بر یک حکم شرعی، یا شرعی که میگیم به معنی عام، یعنی حکم اعتباری، و یک قضایایی است که ناظر به عالم واقع و تکوینه. مثلا میگیم کل انسان جسم، جسم یکی از احکام نیست. این قضایی که ناظر به عالم واقع یا تکوینه، اینو میذاریم کنار. فقط ما هم چون انحلال رو بنا کنم در قضایایی که محمول ما در واقع حکمه، میگیم کل دم نجس. این کل دم نجس یک قضیه است که مشتمل بر حکمه. حکم چیه؟ نجاسه. یا میگیم چی؟ اکرم کل فقیرن. در این جمله مشتمل بر حکم، و اون حکم چیه؟ تکلیف و وجوبه. این که میگیم منحل میشه، دقیقا مراد چیه؟ این رو دقت کنیم. در باب احکام وضعی مثل کل دم نجس، کل خمر نجس، کل ماء طاهر و امثال ذلک، در احکام وضعی ماها از کسانی هستیم که قائلیم به عدد افراد موضوع حکم وضعی داریم، یعنی حکم اعتباری داریم. مثلا هاذا الدم یک نجاست اعتباریه داره، و هاذا الدم اونم یه نجاست اعتباریه داره، و ذاک الدم اونم یه نجاست اعتباریه داره. معنای انحلال در احکام وضعی اینه که ما به عدد افراد موضوع حکم وضعی اعتباری داریم. از تعبیر به مجهول میشه. دقیقا همینه. یعنی ما در احکام وضعی به عدد افراد چی داریم؟ به عدد افراد ما حکم وضعی اعتباری داریم. هر دمی یک نجاست خاص خودش داره، هر خمری یک نجاست خاص خودش داره، که اون نجاست امریس اعتباری، نه امریس حقیقی یا واقعی. در مقابل این قول دو تا قول دیگه هستش که قول مشهور، دو تا قول دیگه است که قول آیه صدر. قول آیه صدر از کسانی است که قائل این انحلال امر موهومیه. ما گفتیم نه، در ازا در فعلا در احکام وضعی هستیم. در احکام وضعی در قبال هر یک موضوع یک امر اعتباری داریم، یه نجاست اعتباری داریم. مثل ملکیت میمونه، به عدد اشخاص و اموال ما القاهای ملکیت داریم، که اون القاهای ملکیت چیه؟ اون القاهای ملکیت امور اعتباری است. مثل القه ملکیت بین من و این عبا، القه ملکیت بین من و این تسبیح، که این القه القهیست اعتباری. یعنی ما یک نجاست کلی نداریم. ما هر مثلا این دم یک نجاستی داره، مثل فرض کنیم مثلا این کاغذ یه بیازی داره مختص خودشه، این کاغذ بیاز دیگری داره اونم مختص به خودشه. وزان احکام وضعی وزان اعراضه. یعنی همونطور که هر دم یک سرخی داره که مختص به خودشه و عارضه بر خودشه، هر دمی هم یک نجاست اعتباری داره. اگر ما 1000 تا دم داشته باشیم در عالم، 1000 تا نجاست اعتباری هم داریم. در نجاست اعتباری مثلا ببینید، بین شما و عباتون القه ملکیت هست، بین من و عبای منم القه ملکیت هست، اینا یه ملکیت یا دو ملکیته؟ دو تا ملکیته، ولو سنخن یکی هستن، اما دو تا اون ملکیتی بین شما و عبا هست، اون ملکیت دیگه بین من و این عبا نیست. نه، یک جهت میشه. امور اعتباری به این خصوصیت رو داره که شما با یک جهت میتونید بی نهایتی امور اعتباری رو جهت کنید. خب پس برنامه چطور بین شما و عبا یه ملکیت، بین من و این عبا ملکیتی هست غیر از اون ملکیت؟ هر دمی هم برای خودش نجاست داره، هر خمری هم برای خودش نجاست داره. بله، وقتی میگیم الدم نجسون، دقت کنیم خیلی فرق است بین ها و دم نجسون و بین الدم و نجسون یا کل دم نجسون. در الدم نجسون یا کل دم نجسون این قضیه واقعیه است، یعنی اون نجاست، نجاست انتزاعی است نه اعتباری. اما وقتی میگیم ها در دم نجسون، این نجاست چیه؟ نجاست واقعی است، اعتباری است. بخشی نجاست اعتباری است، اون انتزاعی است، این اعتباری است. میتونیم اینطور تفسیر بکنیم، تا این حالا چون بنابر اینه که میگیم نجاست ره مثلا شارع اعتبار کرده، درسته؟ شارع به یک اعتبار بی نهایت نجاست ها ره چیکار کرده؟ تو عالم اعتبار ایجاد کرده به یک اعتبار، به همون اعتباری که شارع فرموده عدم نجسون. این درسته، شما میتونید بگید شارع نجاست ره برای این دم جعل کرده، شارع نجاست رو برای این دم جعل کرده، منتها عملیت و جعلش چیه؟ واحد بوده. مثلا ببینیم، بر توی مثال بزنم، اگر کسی بگه سمیت و کل من یولد فی هذا الیوم به علیه، خب امروز تو این بلد 1000 بچه به دنیا، 1000 پسر به دنیا بیا، اسم همشون علیه. این درسته که بگم اسم این شخص رو فلانی گذاشته علی، اسم این شخص رو فلانی گذاشته علی، اسم این شخص رو فلانی گذاشته علی، فلانی اسم یه نفره. دقت میکنید؟ اما در مقام تسمیه یک تسمیه داشت یا هزار تسمیه؟ یک تسمیه داشت. گفت سمیتو من یولد و فی هادر بلد الیوم به اسم علیین، یا فی هازه سنه به اسم علیین. حتی اگه بگه در این یک قرن که تعداد مسماها زیاد بشه، یه نفر اسم گذاری کرده برای همه این بچه ها که در یک سال یا صد سال به دنیا میان، اما به یک تسمیه، یعنی به یک عملیت و وضع، عملی واحده به کار بود. این دقت کنید، این در احکام وضعی بود.
اما احکام وضعی رو در واقع جعل نمی یا همه احکام تکلیفی رو مجلات شارع می دونن. اینجا کلن قالب احکام وضعی اینه که
نه، شیخ احکام وضعی رو قائله، یعنی احکام وضعی رو میگه امور اعتباری نیست، یعنی امور انتزاعی است، یعنی در مفاهیم اعتباری داخل نمیشه، در مفاهیم انتزاعی. یعنی شیخ میگه از این دم یک نجاست انتزاعی داره، اون دم نجاست انتزاعی دوم رو داره، دم سوم نجاست. مثل که روی این میز این دفتر یک فوقیت داره، این تسبیح هم یک فوقیت دیگه ای داره، ولی این دو تا فوقیت انتزاعیه،
اعتباری نیست. قبول نداره.
چرا انحلالی شد؟ یعنی ما به عدد افراد دم و به عدد افراد خمر نجاست انتزاعیه داریم، روی مسلک ما به عدد افراد خمر نجاست اعتباریه داریم. از تکلیف مثلا شیخ میگه این خمر شربش بر من حرامه، از حرمت شرب خمر، از هر چیز دیگه. الان این مثال حرمت شرب درست نیست. خدمت شما عرض کنم که احکام دیگه مثلا امسال در نجاست طهارت انتزاعش مقدار سخت‌تره تا برسیم به بله ملکیت خوبه. مثلا شیخ بگه از حرمت شربش انتزاع میکنیم نجاست ره. یکیش اونه، یکی از مسالک قانونیت احکامه، یعنی به عدد افراد موضوع حکم منحل نمیشه، یک قانون واحد بیشتر نیست، اونم یکی میشه مقابل این انحلالیه. خدمت ما این در احکام وضعی. اما احکام تکلیفی مثل که یجب و اکرام و کل و فقیرن، که وجوب حکم چیه؟ تکلیفیست. اشاره میکنم به مسلک مدرسه میرزا و مختار خودمون. مدرسه میرزا که منهم آقای خویی هستش و مرحوم آقای تبریزی هستش، از این مدرسه هستن، اونا قائلن ما به عدد افراد موضوع چی داریم؟ احکام تکلیفیه اعتباریه داریم. یعنی این فقیر یک وجوب اکرام داره که این وجوب امرون اعتباریون مثل نجاست و طهارت. این فقیر دوم این یک وجوب اکرام دومی دارد که امریس اعتباری، این وجوب غیر از اون وجوبه. فقیر سوم وجوب سوم، فقیر دهم و وجوب دهم. ما به عدد افراد موضوع وجوبات داریم، وجوب اکرام این فقیر داریم، وجوب اکرام این فقیر رو داریم، و این وجوب امرون اعتباری و به عدد این افراد موضوع ما این وجوب ها و تکالیف رو داریم. تکالیف امر اعتباری است، این وجوب امر اعتباری است. این مختار این آقایون هستش. خدمت شما عرض کنم که مسلک آقای صد در اینجا مثل مسلک ایشان در احکام وضعی است. ایشون قائله که ما به عدد، خدمت شما عرض کنم که به عدد افراد موضوع وجوبات داریم، اما وجوب امر اعتباری نیست، امر موهومه، وهمی است. این فقیر یک وجوب اکرام داره، این فقیر یک وجوب اکرام داره، اما این وجوب اکرام غیر از اون وجوب اکرامه، ولو اینکه هر دو چی هم امر موهومی هم. صرف وهمی بودن وحدت ایجاد نمی کنه. مثلا دقت کنید، وجود شریک الباری امر چیه؟ موهومه. وجود شریک الباری امر موهومه، یعنی امریست که وجود ندارد، واقعیت ندارد، همون معنی که در وجود گفتیم، وجود که معنیش روشنه، وجود نداره، واقعیت نداره، مثل استحاله و تلازم نیست، از امور اعتباری هم نیست، مثل ملکیت و زوجیت و ولایت و طهارت و نجاست و امثال زاله. وجوب اکرام این فقیر، این فقیر اسمش زیده، وجوب اکرام این فقیر، وجوبش آیا وجود داره در عالم خارج یا در عالم ذهن؟ وجود، خب ما نگفتیم الان وجود داره، اون این وجود که نداره، مهم نفی هر سره بکنیم. وجود داره، وجود که نداره، واقعیت داره، اونم نداره، اعتباری است. یعنی شارع یا عقلا مفهومی دارن به نام وجوب، مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل طهارت، مثل ولایت، مثل سلطنت، به مفهوم اعتباری دارن به نام وجوب، اینم میگه نداری. یه امریش بس میشه موهوم. این سه تا که نفت بشه خود به خود میشه چهارمی که موهوم. آره، یعنی واضح تر میشه که امر موهومیه. ایشان ببینید، ایشان در وقتی که سخن از مجعول گفته، گفته مجعول امر موهومیه، تفکیک نکرده ایشان، یا تا حالا هیچ وقت هم برخورد نشده به این تفصیل ایشان بین تکلیف و وضع. ایشون وقتی سخن از مجعول گفته در رد کلام میرزا که میگه میرزا قائل به وهمیتشه، اعتباریتشه، ما قائل به وهمیتی، بر این اساس میگیم. لذا من یه احتمال دیگه هم میدم که مرحوم آیه صد در اون هنگام غفلت داشته، یعنی وقتی سخن از مجعول میکرده نظرش به چی بوده؟ به احکام تکلیفی، از احکام وضعی غافل بوده. ولی خیلی بعیده آیه صد بگه مثلا ملکیتی که بین من و بین این تسبیح هست امر وهمیه. نه، این استدلال ایشان نیست، استدلال ایشان اینه که جعل اعتباریه، یعنی همیشه حاکم و جائل نظر به عالم جعل داره، نه نظر به عالم مجعول. اونی که جعل میکنه و اعتبار میکنه اون کلیست، نه جزئیات، اما میتونه اعتبار بکنه. این مقدار دلیلی میشه، میتونیم یه عملیات الجهل داشته باشیم و هزاران مجعول داشته باشیم، چون ایشون وضع عام موضوع، وضع خاص موضوع، لا امر منکر نیست. نه، ایشون میگه در عملیات الجهل جائل ناظر به جعل، اصلا ناظر به اون حکم کلیه، نه ناظر به جزئیات، جزئیات میشن موهوم. بله، یعنی نهایتش وقت موهومیت رو اثبات نمی‌کنه. این خدمت رو عرض کنم، اینشا در بحث جمع بین احکام واقعی و ظاهری میگیم ماها از کسانیم که هیچ کدوم رو قبول نکردیم، نه اعتباریت میرزا رو قبول کردیم، نه وهمیت مرحوم آقای صدر. در باب تکالیف ماها انتزاعی شدیم، گفتیم آقا وجوب مثلا اکرام این فقیر بر من یه مفهوم انتزاعیه، از مفاهیم واقعیه، میگم الان انشاءالله. ماها انتزاعی شدیم، اصلا گفتیم یعنی یک زمانی اعتباری بودیم، یک زمانی اما مثل که وهمی هیچ وقت نبودیم، اما بعد شدیم واقعی. آره، اما این واقعی میدونیم، یعنی وجوب و حرمت رو کلن دوتا مفهوم واقعی میدونیم، نه دوتا مفهوم اعتباری یا وهمی. اما این دقت به این انحلال رو مختار خودمون توضیح بدم، این خیلی مهم بوده. ببینید، ما در طلب انشائی گفتیم آقا هر طلب انشائی مقومه به چیه؟ به سه امره، یکی طالب، یکی مطلوب، یکی مطلوب منه، یکی طالب، یکی مطلوب، یکی مطلوب منه. و گفتیم هر یک از این سه تا خصوصیت طلب انشاء، چون امر واقعی است، اگر متکثر نشه به عدد تکثر یکی از این ستا طلب متکثر میشه، واقعا متکثر میشه، نه اینکه اعتبارا متکثر بشه. طلب انشائی، گفتیم ما طلب انشائی امریز واقعی متقوم به سه رکنه. دقت کردین؟ طلب انشائی متقوم به سه رکنه، طالب و مطلوب و مطلوب و من. و هر کجا که آقا هر کجا که یکی از این ستا اگر متکثر بشه واقعا متکثر میشه. خب حالا میایم سراغ ما نحن فیه. در همین مثال اکرم کل فقیره، مطلوب اکرام زیده یا مطلوب اکرام زید هست، اکرام امر هم هست، اکرام بکر هم هست. ما به عدد دقت میکنیم، به عدد افراد فقیر مطلوب داریم و چون مطلوب داریم ما در واقع طلب داریم، یعنی مولا طلب داره. و گفتیم آقا حقیقت تکلیف چیزی جز طلب نیست، یا طلب بدائی بس یا طلب بدائی زجر، که یکی رو بهش میگیم طلب وجوبی، یکی رو بهش میگیم چی؟ طلب حرم تحریمی، یعنی رد و زجر. گفتیم حقیقت تکلیف اعتبار یا اعتباریات نیست، این طلب مولاست. این حقیقت تکلیف چیز جز طلب انشائی نیست. این طلب انشائی که میگم جامع بین بس و بین رد در امر و نه. خب در اینجا سوال اینه که وقتی که مولا طلب کرده از من اکرام فقیره، چند تا مطلوب داره؟ به عدد افراد فقرا چیه مطلوب داره؟ به عدد افراد فقیر میشه طلب انشایی داریم. من فرض کردیم عدد فقرا چند تا؟ 100 تا است. مولا 100 تا طلب داره، این 100 تا طلب 100 تا امتثال داره، 100 تا معصیت داره، 100 تا طلب داره مولا. دقت فرمودید؟ وقتی که میگه اکرم کل فقیرن، طلب انشائی مولا یکی نیست، این امور واقعی است، خصوصاً اینه که تکثر واقعا میپذیره، تحلیل ذهن نیست، انحلال واقعا امر تکوینی نیست. نه، طلب انشائی گفتیم امر واقعیه، خود طلب انشائی امر واقعیه. این امر واقعی چیه؟ به عدد افراد مطلوب چیه؟ کثرت رو میپذیره. لذا اگر تعداد فقرا 100 نفرم، من 100 تا طلب انشائی مولا نسبت به من داره، این 100 تا طلب انشائی 100 تا اطاعت داره، 100 تا معصیت داره. میتونم تلفیق کنم 40 تاش اطاعت کنم، 60 تاش معصیت، یا بالعکس. و ما در این جاها وقتی که میگیم انحلال، مراد در احکام تکلیفی دقیقا مرادمون طلب انشائی است. این طلب که میگم جامع بین طلب بدائی بس و طلب بدائی زجر هر دو هست. بله؟ یک طلبه؟ خب پس یه اطاعت داره، یه معصیت داره، وجدانن صد تا طلب داره از من، اون تلفظش و انشاءش یکی بود. ببینید این دقت کنین، گفتیم این انشاء متصف میشه به طلب انشائی، خود این انشاء، این در اتصافش به طلب انشائی، این حقیقتا 100 تا طلبه. این که میگم حقیقتا، یعنی این انشاء که خودش عملیت الانشاء، عملیت الجعله، خود این مصداق برای فرد برای 100 تا طلب انشائیه. این یک طلب انشائی نیست، این خصوصیت عناوین واقعیه است. گاهی تا برای یک شی صدق میکنه بی نهایت بار، یعنی بی نهایت بار مصداق واقع میشه.
همسایه رو همسایه‌ها رو اکرام کنه، یعنی طلب انشائیش یه دونه، عمل و جهلش یه دونه، انشائش یه دونه،
به عبارت بزنیم، به عبارت روشن‌تر بگم، یه انشا بیشتر نبود، درسته؟ آیا این انشا مصداق برای طلب اکرام زید هست یا نیست؟ زید فقیر آن فرضیمه هست، یعنی طلب و اکرام زید، طلب و اکرام زید مفهومه دیگه، درست؟ طلب و اکرام زید مفهومه. این انشا مصداق این مفهوم هست یا نیست؟ مصداق طلب و اکرام زیدن، طلب مرادم طلب انشائیه، این انشا، خود این انشاء واحد مصداق مفهوم طلب و اکرام زید هست یا نیست؟
تو باید برعکس بگیم، آیا از انشاء مفهومی تولید میشه که مصداقش
وجود اکرام زیدن؟ بزن به عبارت روشن‌تر بگم آقا، این مفهوم طلب و اکرام زیدن، این مفهوم طلب و اکرام و زیدن، این مفهوم این مفهوم مصداق داره یا نداره؟ خود این مفهوم مصداقه؟ مصداق چیه؟
نه، خود این مفهوم مصداق انشاءش، انشاء جائز که نیست.
من نگفتم مفهوم اونه مصداق اونه، من گفتم این مفهوم، ببینید کلن هر مفهومی که تو ذهن شما میاد یا فاقد مصداقه یا واجد مصداقه. این خیلی مهمه که شما دائما به این مفاهیم توجه کنید که آیا بی مصداقه یا با مصداقه. بله، بی مصداق یا با مصداقه. یه مثالی تو ذهنم آمد، دیدم بگم خوب نیست، دقت کردیم چون در کلام از این مثال استفاده کردیم در علم کلام. این طلب و اکرام زیدن مصداق داره یا نداره؟ داره. مصداقش چیه؟ انشاء. این مصداقش نیست؟ پس مصداق نداره اصلا. نه، گفته اکرم کل فقیره، زیدن هم نگفته، گفته اکرم کل فقیره. این پس این طلب مصداق نداره، پس مصداق نداره. خب مصداق نداره، خب اگه مصداق نداشته باشه پس میگیم پس باید نفی سلب صادقه باشه، بگیم که اکرام و زیدن لیسه به مطلوب. طلب و اکرام زیدن، آقا این خیلی مهمه، این تو بحث اطلاق و تقیید، تو بحث عام و خاص میگم انشالله که فرق بین تحلیل و انحلال کجاست. طلب و این مفهوم، آقا طلب و اکرام زید مفهومه، این مصداق داره یا نداره؟ همین انشاء مصداقش دیگه، چرا اینقدر سخت میگیرین؟ گفت امور رو آسون بگیرین تا خدا با شما آسون معامله کنه، اینقدر سخت نگیرین تو دنیا. همین اکرم کل، این مصداق چیه؟ واقعا طلب اکرام زیده. چی؟ نه از یه جهت دیگه سن. بحث حس دیگه است، اون اتصاف تأخیر داشت، از اون حس نیستیم. آقا این نه، مصداق اولم هست، زد به خصوص نداره. این هم مصداق طلب اکرام زیده، هم مصداق طلب اکرام امره، هم مصداق طلب اکرام بکره، به عدد افراد فقرا این مصداقه. ما نگفتیم نیست طلب اکرام فقیر، خب اشکال نداره. میدونم، پس مصداق طلب اکرام فقیر من سوال نکردم، مصداق مفهوم طلب اکرام زید هست یا نیست؟ قطعا هست، این خود این طلب اکرام زیده، اشکال نداره صد تا مصداق دیگه هم باشه. مصداق مفهوم طلب و اکرام زیده همین انشاء مصداقونه. بله، این اگر میگفت اکرم زیدن یا میگفت اکرم کل فقیرن، هر دوتا انشاء مصداق طلب و اکرام زیدن بود. خب مثل که وقت تموم شده، پس این مراد ما این هستش، مراد از انحلال یعنی به عدد افراد موضوع مولا طلب داره، به عدد افراد موضوع حکم وضعی داریم، اعتباری داریم، تا تتمیمش انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله.